أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في تقوم الجنس بالفصل در این بحث مرحوم آخوند کیفیت تقوم قوامی که جنس به فصل داره این رو ایشون توضیح میدن. خب این مطلب قبلا صحبت شده بود در لابلای مطالب ایشان که هر امر مبهمی در تحصل خودش نیازی به معین و محصل داره و خود اون امر مبهم از خود کلمش پیداست که فی حد نفسه نمیتواند استقلال داشته باشه مگر اینکه به واسطه یک امر محصل و معین و ممیز بخواهد این وجود پیدا بکنه و تعین پیدا بکنه. و این قضیه چه در چیز باشه، چه در وعاء ذهن باشه و عقل، و چه در ظرف خارج باشه، مشخصه، کاملا این مسئله معلومه. در ظرف خارج که خب معلومه هر شیئی تا تعین پیدا نکند در خارج وجود پیدا نمی‌کنه، و به عبارت دیگر اصلا در خارج معبر مبهم نداریم. همین که شما میگید در خارج باهاش تعین هم آمده و مساوی با تعین است و مبهمی اصلا نمیتواند در خارج این تشخص کسب تشخص کنه. باید اون امر خارجی و امر وجودی یک حقیقتی باشه که اون حقیقت هیچ شک و شبهه و رخنه برای اجماع درش راه نداشته باشه، چه ما از اون کن و ماهیتش اطلاع داشته باشیم یا اطلاع نداشته باشیم. و این مسئله است که در مباحث توحیدیه خیلی این مسئله، یعنی یکی از اصول بسیار مهم مباحث توحیدیه است که در وجود ذات باری، حالا ایشون البته اینجا ذکر نکردن ولی کن ما در اونجا میتوانیم این قاعده را اونجا مورد استفاده قرار بدهیم که در ذات باری هیچ نوع اجمال و ابهامی نمیتواند باشد، گرچه فکر ما و ذهن ما نسبت به ماهیت اون ذات باری که خب ماهیت منظور در اینجا همون هویت، نه به معنای جنس و فصل، حالا به همون ذات ما برمیگردانیم، ذات هرچه میخواد باشه که خب طبعا اون ذات صرف الوجود است و نه اینکه جنس و فصل و سایر عوارضی که بر او عارض میشه. اون ذات باری اون مرتبه اجمال و ابهام را هیچ وقت نمیتواند داشته باشد، چون اون چه که در خارج تحقق پیدا میکند او باید معرای از ابهام و اجمال و شک و فرض کنید که شبهه در کیفیت نوعیه باشه. و همینطور هرچه که در خارج تحقق دارد اون هم دارای شک و شبهه و ریب نسبت به خود تعین و تشخصش نیست، گرچه نسبت به کن و ذاتش ابهام و اجمال وجود داشته باشه، ولی نسبت به نفس همون تعین و تمیز و تحصل در اونجا شکی وجود ندارد، چون لباس خارج پوشیده و لباس خارج او را از ابهام بیرون آورده است. این مسئله خب مسئله است که قاعده قاعده کلیست و از اینجاست که ما باید بین این دو حلقه ربط برقرار کنیم. یک حلقه تعین و تشخصی که در شکی نیست که ذات واریست و حلقه دوم تعین و تشخصی که باز در او هیچ اجمالی وجود ندارد که عبارت است از آثار باری. حالا اسمشو ما آثار نمیذاریم، اسمشو مخلوق میذاریم، اسمشو فرض کنید که تعینات میذاریم، هر چه میخواید بذارید. بین این دو ربط برقرار کردن، این دیگه کار بله بسیار دقیق و ظریفی است که این مطلب را برای انسان این قاعده عقلی میرساند که چطور دو امر مشخص و دو امر متعین این در اینجا به هم ارتباط دارد و به هم ربط داده میشه و با هم میتواند در کنار هم قرار بگیره. پس این قاعده کلی که هرچه که در خارج هست وجود پیدا میکند باید متشخص باشه، این یه قاعده کلی است و این استثناء بردار نیست که در یک مورد ما غالب استثناء تشخص بشیم و در مورد دیگر غالب ابهام. اگر ابهامی وجود دارد، اون ابهام ابهام در ماهیت است، نه ابهام در تشخص. میدانیم کتابی در اینجا هست، منتها جنس این کتاب برای ما مشخص نیست، این اشکالی ندارد. میدانیم جسمی را میبینیم در خارج، ولی دیگه نیست، نه اینطور نیستش که همون جسمی که در خارج الان هست خودش در ذات خودش مبهم باشد، دیگه معنا ندارد. ابهام در خود ذات دیگه معنا ندارد. این ابهام در شناخت تحقق پیدا میکند، در اون به اصطلاح معرفت این ابهام تحقق پیدا میکند که حوزه ذهن است، ولیکن اون وجود خارجی که اون حوزه به اصطلاح خود عینیت خارجی هست، در او ابهام معنا ندارد. لذا هر چیزی که دارای ابهام هست باید در وجود خارجی یک نوع معین و محسدی او را به این تشخص ابهام این تعین در بیاورد. اسم اون معین و مشخص میشه فصل، یعنی اون به اصطلاح ذاتی که اون حقیقتی که اون حقیقت اگر نباشد این امر مبهم ما الی ابد الآباد همینطور در ابهام خودش باقی میماند. و این مسئله در مورد این حقایق ذهنی هم همینطوره. شما فرض کنید که با مثال برنج را در نظر بگیرید. این برنج خب تفاوت میکند با گندم یا با شعیر، تفاوت پیدا میکند از نظر خود اون حقیقت جنسیه، تفاوت پیدا میکنه، فرق میکنه. وقتی که شما برنج میگی طبعا گندم و شعیر و عدس و ماش، خب این نمیاد در ذهن، فقط این در ذهن تحقق دارد. ولی صحبت در این است که آیا این حقیقتی را که شما در ذهن این چیز کردید، این حقیقتی را که شما در ذهن تجسم کردید و بین او و بین سایر اشیا و اجناس فرق قائل شدید، آیا همین حقیقت در ذهن شما معین و مشخص است، یا این که برای تعین و تشخص او نیاز به یک مرور مجدد دارید، نسبت به او دوباره جور دیگری فکر کنید؟ الان که شما فرض کنید که میگید برنج، یه معنای کلی تو ذهن شما میاد، یک امری که یک چیزی که دارای یک خصوصیتی هست، یک مادهی دارد، یک موادی داره، یک املاحی داره، یک فرض کنید که اجزایی دارد که او را از سایر اجزا متمایز می کند. خصوصیات ذاتی او از خصوصیات گندم، جو و اینها تفاوت دارد. رنگ او با رنگ گندم فرق می کند. بوی او و طعم او با بوی گندم و جو و عدس و ماش متفاوت است. اینها چیزهایی است که ناشی می شود از آن موادی که در برنج و این مواد باعث شده است که آثار او با آثار سایر اجناس تفاوت پیدا بکند. ولی الان که من به شما گفتم برنج، آیا برنج تام و تمام در ذهن شما آمد یا برنج شکسته؟ هیچ کدوم. الان که من گفتم برنج، آیا برنج خورده آمد؟ خب ما در خارج برنج خورده هم داریم دیگه، هم آشش میکنم. این برنجی که در ذهن شما آمد خورده بود یا تمام بود یا برنج دم سیاه بود یا برنج دم سفید بود یا برنج فرض بکنید که نمیدانم برنج اصفهان بود یا برنج شیراز و نمیدونم شمال، کدام یک از این انواع در ذهن آمد؟ هیچ در ذهن نیامد. ولی در این حال شما یه معنای مستقلی رو فرض کردید، تصور کردید. در عین اینکه معنای مستقلی را تصور کردید، در این حال میبینید باز مجمله، مبهمه. میگم برنج شکسته. تا میگم برنج شکسته، یه دفعه اون صورتی که در ذهن شما میاد صورت میشه نصف. تمام اون برنج ها برنج شکسته در ذهن میاد. دیگه وقتی که دارید به بقالی مراجعه میکنید و اون بقالی چند نوع برنج در اونجا گذاشته، سراغ برنج میگم یک کیلو برنج شکسته بخر، سراغ برنج تمام از اول نمیرید، از اول دنبالی میگرید آقا شکسته نداری؟ یا اونایی که اونجا فرض کنید میرید. این ذهنیتی که صورت ذهنی که همراه با شما هست تا بقالی و دنبال او میکنید، این به واسطه چیست؟ به واسطه این است که فصلی آمده اون صورت مبهمه برنج را آمده معین کرده در ذهن شما. بس خیال نکنید فقط مسئله خارجه، در ذهن هم تا اون فصل نیاد و اون امر مبهم را به امر معین و محصل تبدیل نکنه، ذهن باز همینطور در حالت فرض بکنید که تصور امر مشترک همینطور حرکت میکنه. بله، در این که سراغ گندم نمیرود از این نقطه نظر مبهم ابهام ندارد، یعنی در بین فرض کنید که حبوبات و بنشنجات و اینها، این امر مستقل که به عنوان یک حقیقت نوعی است، این حقیقت نوعی او را از سایرین متمایز می کند. ولی این حقیقت نوعی تا ممیزی نداشته باشه برای چی نمی تواند اون چیز داشته باشه. یه مثال همین رو یه مقداری روشنتر بزنیم، باز بالاخره خودش نوعه. میگید که شما باید برای جنس مثال بزنید در حالتی که اینجا میگیم که فرض کنید که من به شما میگم که یک ماده نشاسته‌ای باید شما در این غذاتون امروز مصرف کنید. حالا این ماده هر چه میخواد باشه، شما برای بیماریتون یه ماده، حالا اون ماده نشاسته‌ای که هست در عدس باشه، در نخود باشه، در فرض بکنید که سیب زمینی میخواد باشه، در فرض کنید که برنج باشه، در هر چه میخواد باشه یا در گندم، فرق نمیکنه. یک ماده نشاسته ای را باید در غذا مصرف کرد. خود نشاسته در اینجا فی حد نفسه میشه نوع و بین او و بین سایر انواع تمایز است. ولی همین نوع میشه یک جنس برای اون نوع حبوباتی که الان شما دارید در نظر میگیرید، خودش میشه جنس. بعد من که آقا این منظور این چی باشه، میگم خب ماده نشاسته ایتون برنج باشه. این برنج میاد به عنوان فصل اون نشاسته را میاد مشخص میکنه در خارج، میگه سراغ ماش نرو، سراغ عدس نرو، سراغ فرض کنید که گندم نرو، سراغ برنج بیا. اینی که میگید او را میاد معین و مشخص میکنه. فصل عبارت است علتی که اون علت باعث می شود که جنس تحصل پیدا می کنه. قبل از این که من بیام معین بکنم، شما همینطور وای می سید به من بیر بیر نگاه می کنید، که آقا بالاخره من چی بخرم؟ میگم آقا یه ماده نشاسته بخرم. میگه آقا برم چی بخرم؟ آخه برم ماکارونی هم نشاسته است، نمیدونم رشته هم نشاسته است. آخه اینا اونی که نشاسته است، اون چیزی که فرض کنی که توی بقالی میدن نشاسته، چی بچه ها میخورن و باش فرینی هم درست میکنن، اینا هم نشاسته است. آخه برم اونو بخرم؟ میخوای بریزی تو آش؟ چیزی بگو زبونت درات. همینطور داری میگی، این میگم که آه من جنسش را گفتم. میگه بابا جنس و فصلش را بذار در کوزه، من هیچ حالیم نیست. بگو برم چی بخرم از بقالی؟ خب بقالی رو بهش بگم جنسی بده که فصلش بیاد او را مقوم باشد و محصل. میگه حاجی آقا اینجا که فیضیه نی، اینجا بقالیه، به درست آدم حرف بزن، درست صحبت بکن، بیا خلاصه اینا رو بذار واسه خودتو. مجبورم بیام یک فصلی را بیام در اینجا بیارم که اون فصل بیاد اون را در خارج بهش قوام بده، بیاد او را از سایرین مشخص کنه. من که نمیتونم برم از اول تا آخر هرچی هست بخرم، یکی از اینها را باید بگیرم و اون فصل است که میاد اون امر مبهم را میاد مشخص میکنه. پس بنابراین علیتی که فصل برای جنس دارد، اون علیتش برای همون جنس خودش است. نمیاد فصل یک ماهیت مطلق را بیاد، فرض کنید که مقسم یک ماهیت مطلق باشه، یک فرض کنید که مقوم یک ماهیت مطلق باشه. چون اگر فصل بیاد ماهیت یک مطلق را قوام ببخشد، لازمش این است که اون فصل به هم ماهیت مطلق به اطلاق خودش در همه جا تعین داشته باشه، در حالتی که ما میبینیم که این انواع مختلف هستند و هر فصلی میاد یک اون ماهیت را برای خودش و در ظرف خودش اون را بهش قوام میده و بهش تحصل میده و بهش به اصطلاح بهش وجود میده. روی این جهت جنس یک ماهیت مستقله خارجیه نیست، بلکه یک ماهیت مبهمه است که این ماهیت مبهمه چیزی جز اون فصل نیست، الا اینکه فصل نمی آید یک امری را ضمیمه به او کند، فصل می آید همان امر را که مبهم است او را مشخص می کند. اشکال بر تعدد انواع با وجود فصل واحد در این است که ما یک امر مستقل خارجی داشته باشیم که اون امر مستقل خارجی فصول متعددی را بگیرد. این اشکال در اینجا پیدا میشه که چطور ممکن است که یک امری که در خارج وحدانیست بتواند فصول متعددی را بگیرد و هر کدام برای خود نوع باشند، ولی اگر اون امر خارجی وجود خارجی نداشته باشه، فقط در عالم ذهن بخواد تصور بشه، نفس حضور خارجی و وجود خارجی اون امر، یعنی حضور فصل در اونجا و چیزی در اینجا اضافه نشده و چیزی در اینجا جدای از یکدیگر نبوده. پس این عقل است که می آید گاهی از اوقات این نشاسته را نشاسته به عنوان مبهم تصور می کند و اون نشاسته را می تواند به انواع مختلفی تقسیم کنه. از نظر اشتراک اسمشو می ذاره جنس، ولی همین عقل میگوید این نشاسته اگر بخواهد در خارج وجود پیدا کند، باید یا در ضمن فرض کنید که گندم تحقق پیدا بکند، یا در خود او به تنهایی نمیتواند روی پای خود بایسته و بدون حضور یک نوعیت که عبارت است از همون قمحیتش، فرض کنید که شعیریت و فرض کنید که عروضیت و امثال ذالک هست، بخواد در اون خارج تحقق پیدا بکنه. لذا فرمودن که جنس و فصل همه یک چیز است، منتها جنس همون فصل است در مقام ابهام، فصل عبارت از همون جنس است در مقام تعین. هر دو یکی هستن، منتها از نقطه نظر ابهام و تفسیر با هم دیگه تفاوت میکنن، نه اینکه اصلا دو چیز متمایز باشن که هیچ ارتباطی به هم دیگه نداشته باشن و بعد این دوتا بیان به هم زمینه بشن. مثل اینکه شکر شما بیاد داخل آب کنید به هم هم بزنید بگه خب حالا یه چیز شد. بابا این آب از اول جداست، این نمیدونم اکسیژن و هیدروژن و نمیدونم چی و فلان خودشو داره، اینم از اول فرض کنید که شکرم اون فرض بکنید که همون ماده به اصطلاح شیرین کننده خودش رو که به اصطلاح اون چیز خودشو داره. خب این الان شما این جدا آمدید یا در این فرض کنید که آمدید حل کردید، الان شما یک امر میبینید ولی در واقع دو تا. حالا همین آب رو شما فرض کنید که بذارید خوش بشه یا در آزمایشگاه ببرید این مواد رو جدا کنید، این برمیگرده سر جاش، اونم برمیگرده سر جاش. دو امر هستند ولی در جنس و فصل، جنس و فصل یک امر است، یک امر واحد است که این به ابهام و به تفصیل این مسئله برگشته. اینجاست اون نکته‌ای که شما این نکته رو باید به مسائل توحیدی بزنید که چطور مقام اجمال ذات و مقام اون به اصطلاح بساطت ذات و مقام صرافت ذات به واسطه یه، حالا اسمشو فصول نمیتونیم بذاریم ولی اسمشو به عنوان صور میتونیم بگذاریم، چطور همون اون مقام بساطت و صرافت ذات آمده و در خارج شکل گرفته، تعین پیدا کرده، قالب پیدا کرده، حد و مرز پیدا کرده، اختلاف در صور و اینها همه مشاهده می شود. این اون به اصطلاح نکته باریکی است که در این کیفیت منتها، خب در اونجا مسئله جنس و فصل مسئله جنس بود، مقام ذات که مسئله جنس ندارد، همون وجود در اینجا شبیه به جنس ما اون را در نظر میگیریم، شبیه به جنس، چون وجود که از مقوله جنس چیز نیست، که از مقوله ماهیات نیست که وجود چیزه، بلکه وجود خودش حقیقتی است که به ماهیات قوام میبخشد، به همه ماهیات چه عوارض و چه غیر عوارض که جواهر باشند به اونها قوام میدهد. این را از باب تشبیه که همانطوری که یک جنس چیزی نیست جز فصل، در مقام تعین همینطور اشیاء خارجی چیزی نیست جز اون حقیقت ذات در مقام بروز و ظهور. اون مقام بروز و ظهور است که همون اون حقیقت ذات را در خارج نمود به او می‌دهد و اگر اون مقام بروز و ظهور نباشد، اون شی در خارج به همون کیفیت اطلاقی خودش برمیگرده، به همون صرافت خودش رجوع میکند و به همون بساطت خودش رجوع میکنه. یعنی شما نگاه میکنید بغلتون چیزی نمیبینید، کو این آقایی که اینجا نشسته بود، قد داشت، قواره داشت، عینک داشت، امامه داشت، فلان این حرفا، یه دفعه نیست. نیست نه این که عدم شده است، این نیست نیست در حقیقت واقعیت است که چطور این به اصطلاح صورت خود را این جمع می کند و به اون ذاتیات خودش برمیگرده. لذا اون اشکال مرحوم علامه با مرحوم آقا، اون بحثی که داشتن در کتاب مهر تابان، اون از توضیح این مسئله دیگه اون قضیه روشن میشه که اصلا به طور کلی اینی که مرحوم علامه ایراد میگرفتن پس این ضمیر هو به چی برمیگرده و این عین ثابتش کجا خواهد رفت و این خلق جدید است و اگر بخواهد فنایی در خارج تحقق پیدا کند باید خلق جدید باشه. اشاره هو دیگر بر او نمی شود، دیگر اون زید اون زید نیست که بخواهد نسبت به این، فرض کنین که انسان نسبت به او بخواهد چیز پیدا بکند، بخواهد این تصور یک امر مستقلی را بخواد داشته باشه، همه ی اینا دیگه از بین میره. با این برهان دیگه دیگه جا جای صحبت برای این نمیمونه، برای این مطالبی که مرحوم علامه در اینجا فرمودن دیگه باقی نمیمونه. من مسئله ای که در اینجا هست این است که این امری که الان در اینجا متعین شده، این امری که متعین شده آیا غیر از این است که یک امر جنس مانندی با فصل خودش ظهور پیدا کرده و امر جنس، نمیگم جنس، جنس که اصلا در ذات راه نداره، امر جنس مانندی که همون وجود بحت و وسیط است با اون محدد خودش و با مقید خودش این در خارج الان در اینجا صورت پیدا کرده؟ مگر غیر از اینه؟ مگر الان غیر از اینه؟ مگر دیروز و الان تفاوت میکنه؟ مگر فردا و الان در این مسئله تفاوت میکنه؟ هر لحظه او یک فصلیست که اون جنس را مقوم بخشیده و هر ساعت و هر روز یک فصلیست که دارد این عمل را مکرر تکرار میکند. پس بنابراین اینی که شما میگید که فرض بکنی که اگر قرار باشه این مسئله فانی بشود و به طور کلی عین ثابتش را از دست بدهد و دوباره این بخواهد تکوان خارجی پیدا بکند، پس این غیر از او خواهد بود، این مسئله محل تأمل است. زیرا قبل از فنا هم مطلب همین طوره. چرا حالا شما سراغ فنا می روید؟ قبل از فنا مگر این نیست که هر لحظه و هر آنی و کمتر از آنی و اصلا به طور کلی در مسئله آن نمی گنجد، چون ارتباط اضافه اشراقیه این مافوق زمان است و به حقیقت ذات شی برمی گردد و در مافوق زمان این تحقق پیدا می کند، زیرا فقط وجود مادی ماست که این در بستر زمان تحقق دارد، اما مراتب دیگه وجودی ما که ربطی به زمان ندارد. همان اضافه اشراقیه که صورت ملکوتی ما را به منصه ظهور در آورده است، در اونجا چه می فرمایید؟ آیا در اونجا این حقیقت ذات جدای از ذات باری شده است و از اون صرافت وجود جدا شده و شما حساب جدا و این ازال دارید برای اون می کنید؟ یا این که نه، جدا نشده، دائما متصله و دائما آن فصل او را محصل و مقید و معین خارجی کرده، یعنی این صورت دائم الاتصال است ذاتن، نه لحظتن و لحظتن، ذاتن دائم الاتصال است. چیزی که ذاتن دائم الاتصال باشه چطور میشه در یک لحظه ما او را جدای از اون اصل فرض کنیم؟ وقتی که این دست من که این الان این فرض کنی که انگشت ارتباط به این دست دارد و به بدن، این بقای این انگشت بقایش به بقای دست است، بقای دست به بقای بدن است. اگر این دست قطع شود این انگشت هم فاسد خواهد شد. بقای این انگشت و سلامت این انگشت جدای از سلامت دست و آرنج و عضد و سایر اعضا نخواهد بود. حکمی را که شما می کنید روی این انگشت و انموله، این حکم باید حکم سعی نسبت به سایر اعضا و مچ، دست، عضد و همینطور کتف و سایر اعضای بدن باشه و این انموله در ذات خودش این احتیاجی به بقای دست و عضد دارد، نه اینکه بگیم که لحظتن و لحظتن یک چی امری از اونها افاضه میشه، لحظه بعد دوباره یک امری افاضه میشه و این انموله را در همان مرتبه خودش در حال حفظ و صحت و سلامت نگه میداره. اصلا ذات او، یعنی شما که میگید انموله الان این انموله سالم است، یعنی در ذاتش متدلی است، در ذاتش متکی است، نمیشود این را اصلا از او جدا کرد. تمام موجودات و تمام حقایقی که در این عالم وجود دارد ذاتاً اینها متدلیه به اون وجود بسیط و وجود به صراف هستند، نه اینکه در یه لحظه افاضه بیاد لحظه بعد بیاد. اصلا نفس ذات این متدلیه به اوست، به نحوی اینکه اگر این ارتباط قطع بشود اصلا در خارج دیگه صورتی نیست، اصلا صورتی نیست. یا
الله خلق جدید،
خلق جدید چه کی؟ خلق جدید؟ خلق جدید صورت دیگه، صورت جدید باشه دیگه، دائما در حال خلق جدید
در ذات
دیگه، صورت فرق میکنه دیگه، این الان قرمز بوده و سبز میشه دیگه، همین خلق جدید دیگه. شما وقتی دیگه از شکم مادر متولد شدید، انشاءالله خداوند پدر و مادر شما را به انوار خودش، به هار خودش غرق کنه، که همچنین رفیقی را نصیب ما کردند و اونها. خلاصه شما وزنتون وقتی که از شکم مادر در آمدید 86 کیلو بود یا 95 کیلو، با این وضعیت و اینها اون موقع شما از این خلق جدید خبر داشتید، از این فرض کنید که این مسائل اطلاع داشتید. خب این من یادم نمیاد اون موقع این چیزا رو ما سرهم کردن یار ولد باشم. بله بندم عرض مام همینه، شما معیدید، یعنی ایشون معیدن یا من عرض مام همینه.
سوالی که با ما پدرتون برمونم از من این دیگه لگید چی واقعی
نمیدونم؟ نه خب البته ما در اونجا می توانیم توجیه کنیم و تعویل کنیم. روایت معروف کان الله ولم یکن موشه ول آن کماکان، این خیلی روایت عجیبی است، این خیلی می تواند نسبت به این مسئله کمک کنه که همون مقام هویت و صرافت ذات همون مقام الان موجوده، هیچ فرقی در اینجا نکرده، الا این که در اینجا ظهور است، در آن مقام هویت در اونجا ظهوری به اصطلاح نیست، فقط ظهور در اینجا تحقق پیدا کرده است، نه اینکه چیز دیگری بوده و جدا شده و از هم نسبت این قضیه انفصال قائل شده و دیگر ما نتوانیم استقلال منفصلات را از بین ببریم و اون عین ثابت را محو کنیم. نه، اون ظهوری که الان هست، به اون ظهور شما میگید چی؟ میگید این ثابت. خب اون ظهور همیشه بوده دیگه، متا مراتب مختلفی داشته، مرتبه مادیش خب الان بوده، مراتب دیگرش خب در مجردات و مبدعات، اون مراتب به اصطلاح در علم ازلی و علم عنایی بوده. پس تا وقتی که هیچی، هیچ فرقی بین فنا، احسن جزاکم الله خیرا، هیچ فرقی بین فنا و غیر فنا و چیا؟ احسن بر، فرق فقط فرقش مقام جهل و مقام علم. ما وقتی که الان داریم، البته بنده که نه، شما رو میگم، ما که دیگه کارمون خیلی خراب، شما که با این ریاضات و با این فرض کنید که عبادات و با این تهجدها و اینها در مقام تزکیه و ارتقا و تهذیب و تجرد هستید، این مراتبی که برای شما حاصل می شود، همه اینها اختلافات و دگرگونی های علمی است، یعنی شما در معرفت و علمتون داره تغییر حاصل میشه، نه در اصل و واقعیتتون. اصل و واقعیت سر جاش هست، شما ظهور هستید، ظهور پروردگار هستید و این ظهور هیچ وقت از بین نرفته و از بین نخواهد رفت، منتها شما از اونجایی که نسبت به حقیقت اتصالیه و اون صرافت وجود خود غافل هستید، این برنامه و دستورها را میدن تا اینکه به واسطه اینها هی انسان به اون حقیقت خودش اطلاع مجدد. عجب یه همچین مطالبی را هست، یه همچین مطالبی را هست. این مطالب خلق نشد، شما آگاهی پیدا کردید بر این مطلب. عجب، این آیه قرآن یه همچین معنایی را میده. این معنای این آیه خلق نشد، شما اطلاع بر این معنا پیدا کردید. عجب، یه همچین عالمی رو هم داریم که در این عالم این موجودات این گونه میتونه باشن. این عالم رو خدا الان برای شما خلق نکرد، شما در این عالم به این عالم اطلاع پیدا کردید. یعنی نفس شما به واسطه تغییری که پیدا کرد، به واسطه فرض کنید که ترک گناه، ترک محرمات، به واسطه انجام این فرض کنید که امور عبادی، اون تغییری که برای شما حاصل می شود هی یکی یکی ذهن شما را چکار می کنه؟ باز می کنه. حالا عکسش، اگر انسان گناه انجام بده، اگر مال دزدی بخوره، اگر کار حرام بکنه، اگر فرض بکنی که قمار بکنه، اگر اینکه زنا بکنه، اگر اینکه از دیوار مردم بره بالا، این کارهایی که انجام میده، اون تجرد کم کم گرفته میشه، انسان تصوراتش عوض میشه، افکارش هی عوض میشه، هی افکار میشه مادی. تو که تا دیروز این افکار رو نداشتی، تو که تا دیروز جور دیگری فکر میکردی، چی شده که افکارت مادی شده؟ چی شده که حالا دیگه از دوزار نمیتونی بگذری؟ چی شده که حالا فرض کنی که میری مال مردم میکشی والا و دو تا کوزه آبم روش میخوری و صدات هم در نمیاد؟ این چیه این قضیه؟ چی شده که بلند میشی میری غصب میکنی؟ چی شده که میری فرض بکنی که حق و ناحق میکنی؟ چی شده که میری تهمت میزنی؟ آقا برای رسیدن به یه جا، برای فرض بکنی که تهمت میزنی، افشاء سر میکنی، برای اینکه به فلان پست و منصب برسی، برای اینکه فلان مقام رو بری حیازت بکنی، چی شده؟ تو که تا دیروز اینطور نبودی. ها، این میاد چی؟ آدمو میاره فرض کنی که میاره توی ماده، هی جدا میکنه. چیزی عوض نشده، اینجا داره عوض میشه، اینجا داره تغییر پیدا میکنه. این تغییر زنگ خطر است برای که داره جهنم داره برای انسان هی داره حاصل میشه. عکسش، انسان بیاد صدق، عبادات، واجبات، محرمات، مستحبات، تهجد، مراقبه، تزکیه، دوری گزیدن از هوا و هوس، هی میبینه عوض شد. یه دفعه میبینه آیه قرآن که میخونه، این آیه الان یه جور دیگه براش معنا میکنه. عجب، این روایتی که میخونه یه قسم دیگه براش این روایت مفهوم داره، این دعایی رو که میخونه یه قسم دیگه براش این دعا. الان نگاه میکنه میبینه افکارش نسبت به حقایق تا سال گذشته تغییر کرده، مطالبی رو که آمده در اینجا فهمیده قبلا اینها رو نفهمیده. این دگرگونی ها فقط در عرصه معرفت برای انسان حاصل میشه، ولی همه چی هست، هیچ چیزی خلق نمیشود و هیچ چیزی در اینجا پیدا نمیشه. معرفت هی داره تغییر پیدا میکنه، همین معرفت تغییر پیدا میکنه، یه دفعه میرسه به یه مطالبی که میبینه فعلش فعل خداست و از او اختیاری نیست، توحید افعالی براش پیدا میشه. میرسه یه دفعه به یه جایی میبینه صفاتی که داره که همه این افعال ناشی از او، این صفات همه از اونجا نشأت میگیره و این صورت جزئیه اون، توحید صفاتی براش پیدا میشه. میرسه به یه جایی میبینه تمام این تعیناتی که صفات از اون صفات از اون تعینات داره نشأت میگیره، که اون تعین را اسمش شما میگذارید عین ثابت، اون تعین عین ثابت است که باعث شده است این صفات از اونها بروز پیدا کنه، به واسطه اون صفات هم این افعال بروز پیدا کنه. اون تعیناتی که احساس میکنه من هستم و با او فرق میکنم و با این تفاوت دارم، به صفات کاری نداره، بخشنده هستم، صادق هستم، رؤوف هستم، رحیم هستم، فرض کنید که جواد هستم، فعلا به اینا کاری نداره، خود من کار داره. این من میشه در اینجا چی؟ عین ثابت. بحث صفات نیست، یعنی از مرحله توحید افعالی گذشته، از مرحله توحید صفاتی گذشته، گیر کرده روی چی؟ روی این من بودن، روی این که من با زید و با حسن و با حسین و تقی اینها تفاوت میکنن. اونجا صحبت مرحوم علامه طباطبایی است که اونجا را نمیتوان از دست داد. و الا مرحوم علامه قالب توحید افعالی و توحید از فرض کنید که این صفاتی و حتی توحید اسمایی که خب مربوط به اون علم و امثال ذلک و اینا هستن، اون توحید به اصطلاح ذاتی که در توحید ذاتی باید معرفت انسان به اون من عوض شه، اون معرفت به اون من که منم و از من علم تراوش می کند، قدرت تراوش می کند، صفات دیگر تراوش می کند و افعال به وجود می آید، اون من که با بقیه فرق می کنم، اینجا علامه گیر کرده و می گوید اون من عوض دیگر نخواهد شد، اون من تغییر نخواهد کرد. اون منی که در اونجا هست، صبح اصلا این که چرا تغییر نخواهد کرد؟ تغییر کرده، ما نمی فهمیم. ما ادراک چطور در مقام توحید افعالی ها؟
توحید فانی باشه این من که ذات خود شاعر نباشه.
خب نمیشه، همون دیگه، درسته، همین هم هست دیگه.
این که برمومه
درمونده
همین
هم
یعنی اصلا
شاعر
ذات خودش
نیست، رد میشه. حالا من یه مثالی که براتون میزنم، این در اونجا اینو میرسونه. خب فرض کنید که شما در اینجا، ما در اون قضیه عین ثابت نیست که خیلی برامون مشکل هست، اونجا نمیتونیم از این حالت من بودن خودمون، اینقدر ما مقام بزرگواری داریم، نمیتونیم دست برداریم بگیم ما بر فرد از افعالمون گذشتیم، بعدا با توحید افعالی را گرفتیم و گفتیم همه افعال این به ذات پروردگار مستند است. خیلی آمدیم و بعد صحبت صفات رفتیم، ای بابا منم این کار کردم، من عالمم، درس خوندم، چی خدا توحید صفاتی، پدر من در اومده شب تا صبح مطالعه خوندم، کوک کردم، کتاب خوندم، مباحثه کردم، درس دادم، درس خوندیم، فلان کردیم، 50 سال از عمرم گذشته، همه هیچی، بی خود کرده این توحید صفاتی که آمده میخواد تمام این زحمات رو از من بگیره و همه پوچ و بندازه بنای کنار، بگه برای پکاره هر چی گیر آوردی همه فرض بکنید. مرحوم آقا اون قضیهی که دارن یادتون رفته که در اون جریاناتشون میفرمودن اون کسی که 30 سال رفته در سردابهای سن نجف و اون گرمای کذایی و کتابها رو خونده و مطالعات رو کرده و مطالبی را به دست آورده، حالا بیاد یه جا راحت همه رو کنار بذاره بگه من هیچم؟ میشه همچین چیزی؟ میشه آدم بیاد و اون همه مطالب و زحمات را همه را ندیده بگیرد و همه را در یک جو؟ واقعا این عرفان عجیبه، این عرفان میاد کوه را برای انسان نرم میکنه، مثل کاه میکنه. 30 سال که سهل، 300 سال اگر درس خوندی عرفان میگن این صفری. صفر 300 سال. 3000 سال اگر درس خوندی معرفت پیدا کردی دیگه چته؟ 3000 سال درس خوندی، 3000 سال معرفت پیدا کردی، 3000 سال بینش پیدا کردی، 3000 سال فهم پیدا کردی، این خراب هم دیگه عقل تو خراب علاقا نیست، همین خراب. ببینید چقدر خدا خیلی چقدر خر درست کرده، بشمارین، سرشماری کنین تو بیابونا غیر بیابونا، وقتی حساب کنین میبینین میزان خراب تقریبا 50 برابر آدم هست. درست؟ دیگه مثل اونا اینقدر فکر نمی کنی. خب این بسد نیست، این کفایت نمی کنه که فهم پیدا کردی دیگه کسی نمیتونه کلا سرت بذاره، معرفت پیدا کردی کسی نمیتونه گولت بزنه، بینش پیدا کردی کسی نمیتونه تو را فریبت بده به این طرف و به اون طرف بکشونه، هرچی گنده تر و ظاهر آراسته تری باشه نمیتواند تو را بفریبد، این کم نیست. چیز دیگه میخوای؟ چی میخوای؟ فهم پیدا کردی، فکرت متوجه یه جا شده، بینشت متوجه یه جا شده، توجه و اخلاصت متوجه یه جا شده. و اکرم نفسک عن کل دنیت و این ساقت که الی رقائب، در وجود تو کاملا پخته شده و در وجود تو حرش شده. یاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله را خوب توانستی بفهمی. درست؟ انما خلقناکم من نفس واحده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، توانستی خوب درک بکنی، اینها رو خوب توانستی بفهمی. درست؟ آیا این برات کفایت نمی کنه؟ حتما باید بری مقام پیدا بکنی تا ارزش اون 300 سال عبادت و مطالعه و زحمت و اینها به دستت بیاد. اگر بیاد پس اینها رو چه می کنی؟ این مطالبی که هست رو چه می کنی؟ این چیزا کرد؟ درست؟ این فهمی که برای انسان حاصل شده از کجا حاصل میشه؟ بعد مرحوم آقا میفرمودن شما خیال میکنید اون میاد دست از این همه مطالعه 30 ساله برداره بگی کنار پاشو بیا اینجا یه جا، پاشو بیا اینجا کمک کن، پاشو دست از این کاراتو بردار و این مسائل بعدو بکن. نه، میگه تازه من 30 سال درس خوندم الان میخوام نتیجه شه برم. عمامه بزرگ نهیدی؟ ما درس بعض از این افراد که می رفتیم اول آقا عمامشون اینقدر بود، یعنی اینقدر بودم سباک بود. من یه دفعه الان نگاه کردم تو یه دونه فیلم می دیدم اون بنده خدا، آه خدا بده بریکت چی گذاشته سرش، بابا این سردرد می گیری، این عمامه بزرگ سردرد میاره، میگرن میاره، اصلا میگرن میاره. آقا این خوب این چی ولی نمیدونم این چطوری که ما این امامه های بزرگ اصلا حس نمی کنیم، برامون یه سیره. من که اصلا یه نیم متر بزرگتر باشه اصلا میخوام به سرم بزنه، از اونم بزنه. هی چی آقا این داره بزرگ؟ چرا اون موقعی که اون موقع درس میدادی با الانت فرق کرده؟ چیه؟ چرا این چه این حسابی هست که این بایستی که اینجور باشه این قضیه این مسئله؟ اینا چیه؟ ایشون فرمودن مگه میشه؟ مگه میشه که شخص بیاد اینا دست برداره؟ ولی شما نگاه کنید میبینید مرحوم قاضی به تمام اینها میخنده، از همه اینها بالاتره، علمش از همه اینها بالاتره، سوادش بالاتره، فهمش نسبت به فقه، نسبت به تفسیر، نسبت به مبانی از همه بیشتره. به اندازه یک دونه این کاغذی که شما لای کتاب میذاری برای خودش حساب باز نمیکنه. اگه 30 سال که سهله، 400 سال دیگه هم بخونه بشه 430 سال با همینه، یک ای بدتر هم میشه. این کاغذه کوچیکه. این چه این کی این کارو کرده؟ این عرفان این کارو میکنه، توحید میاد این کارو میکنه. امتیازی که پیامبران داشتند بر سایر افراد و به واسطه آن امتیاز مردم رو جذب کردن، این بود که اونها راهشون راه توحید بود. اگر اونها دنبال من و توی بودن که دیگه من و شما دنبالشون نمی رفتیم، اونم مثل یکی از افراد دیگه و علم داره، خب منم دارم، حالا توی خودی بیشتر من کمتر، بالاخره مثل همیم دیگه، حالا منم 2 روز دیگه بهت میرسم، حالا تو سنت 90 ساله، من الان سنم 50 ساله، خب صبر کن 40 سال دیگه منم به تو میرسم دیگه، یا تو هم میزنم بالاتر. ما یه وقتی با یکی بودیم گفت آقا این مطلب با حرف فلانی مخالفه، گفت آقا مخالف باشه، گفت حرف فلانی هم با حرف من مخالفه. و چیه؟ وحی شده بگید وحی شده، الهام شده بگید الهام شده، روایت اون روایت او خونده منم خونده. خب اون اینجوری فهمیده من اینجوری فهمیدم، حالا کی گفته اون بهتر فهمیده؟ نه خیلی من بهتر فهمیدم. این چیه؟ این چه حسابیه؟ خب حالا عمرش بیشتره، خیلی عمرش بیشتره، شاید مطالعهش به اندازه من، قطعا مطالعه ای که من کردم اون نکرده، حالا عمرش بیشتر باشه. اون در شبانه رو 14 ساعت مطالعه کرده وقتی طلبه بوده یا نه 6 ساعت هم گفتن مطالعه نکرده. این حرفا نیست. اون چه که هست این است که همه اینها بایستی که به اصل و به مبدا خودش بایستی که اتصال داشته باشه و اونجا بایستی که ربط داشته باشه. اون میشه چی؟ این میشه توحید. در باب توحید افعالی مگر فعل من با فعل شما یکیست؟ کجاش یکیه؟ کجاش یکیه؟ جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه که مخلص شما هستیم و هرچه داریم از شما داریم، ولی صحبت اینجا در باب توحید افعالی مگر شما نمیگید همه افعال به یک فعل برمیگرده؟ چطور این افعال با فرق میکنه؟ الان من دستم و اینجا فرض کنید اینو برمیدارم، دیوان و اینجا کاغذ رو برمیدارم، این دو مطلبه، دو امره. یکی فرض کنی که دست چپه، یکی دست راسته. با این دست چپ دیوان رو برمیدارم، با این دست راست کاغذ رو برمیدارم. چطور در اینجا شما میگید این توحید افعالی همه یک فعله، همه یک فعل واحده، در حالی که تفاوت میکنه؟ با همین حرف رو در اعیان ثابته بزنید. اعیان ثابتم با وجود تعددشون، با وجود استقلالشون، با وجود تفاوتی که با هم دیگه دارن، همه اینا در ذات واحد وحده بسیط چند، همه اونها فانی هستن. اشکالی که در اینجا پیدا میشه همونطوری که ایشون گفتن اینه که پس اگر شخص فانی بشه شاعر به خود نیست، وقتی که فانی بشه شاعر به ذات است، نه اینکه شعور از بین میره، کیفیت شعور تفاوت میکنه. شما اون موقع به خودتون شاعر بودی، به وجود خودتون که فرق میکنه با این و با این، اون موقع به یک وجودی شاعر خواهی شد که اون وجود وجود سعیست. اینه، خب شعور از بین نرفته، استقلال و ظهور تعیونی اون از بین رفته. اونجا متوجه شدید اون چرا که خود میپنداشتید که این امر یک امر مستقل است، در این که این ظهور هست، ظهور از بین نرفت، تا در فنا ظهور از بین نمیره، اشتباه نشه، ظهور هست در فنا، آثار ظهور در خارج هست. اینی که این ظهور ظهور استقلالی است و ممتاز از بقیه هست و جدای از بقیه هست، این جدا بودن از بین میره. و الا اصل ظهور با حال خودش چیه؟ با ظهور همیشه هست، معنا نده ظهور نباشه، میشه این لیوان نباشه؟ خب هست، خود شما دارید میبینید دیگه، اینجاش قرمزه، اینجاش سفیده، توش آبه، نمیدونم چیه، همه داره دارید الان شما مشاهده میکنید. پس بنابراین در مسئله توحید ذاتی اون عین ثابت با حفظ ظهوریت خودش ادراک فنا می کند، نه اینکه عین ثابت از بین بره، محو بشه، نابود بشه، اصلا هیچی پودر بشه. مثل اینکه فرض بکنید که یک کاغذ رو شما دود کنی، چطور میره هوا؟ این چیزش میره هوا؟ نه آقا، کاغذ کاغذه. اون موقع میفهمه عجب، من به خودم میبالیدم، مینازیدم، من سفیدم، این سیاس رو من می نویسند و چه می کردن، تمام اینا همیشه پیکار، من و اون سیاه و این نمیدونم چغنده رو، این فرض کنید که شلغم و همه این چیزها، همه و شما معید هستی. بله دیگه، من عرض کردم، اینم که قبلا خدمتون گفته بودم که هر چیزی که در معلول این ما قائل به خصوصیت اون بشویم، این برگشتش به علت اوست. اگر توحید افعادی رو قائلیم، باید توحید صفاتی رو باید قائل باشیم، و اگر توحید صفاتی رو قائلیم، باید توحید اسمایی، و اگر توحید اسمایی باید توحید ذاتی. نمیشود شما معتقد به یکی و بدون لحاظ اون جنبه دیگر باشیم. بله درست. مرحبا به ناصر نام یا مرحبا به ناصر. میریم اون ور میفهمیم چه خبره، نال از سر کله هم دیگه بزنیم اون ور قضیه روشن میشه. من ها ندای لمن الملک الیوم اون مسئله رو برای آدم روشن میکنه. ملک به تمام شوائب وجودی خودش، ملک بر دنیا، ملک بر نفس، ملک بر افعال، ملک بر تعلقات، اونجا همه عوض میشه. اصلا اعراض عوض میشن جده، اونجا ملکیت اونجا همه عوض میشه. تا به حال انسان ملکیت رو اینطوری صاحب ملکیت رو به خودش میدید، اونجا میدید به یک چیز دیگه اصلا ربطی داره. ملکیت اعراض فلسفه عوض میشه اونجا. ایام بعد نه دیگه فرق نمیکنه چه اینجا چه اونجا. ببینید بسته به این که شخص خودش در مقام اخلاص تا چقدر همت داشته، اون مشیت خدا رو دیگه کارش نمیشه کرد. بعضی در همین جا به مقصد میرسن، بعضی خب نمیرسن. خب همین دیگه، همین که ایشون میفهمان که بزرگان من یخرج من بیتهی مهاجران الالله فقط وجو الالله، خب تفاوتی نمی کنه. خود ایشون هم میفرمودن من فرقی ندارم، مهم رسیدنه دیگه. هم نه رتبه شون هم صحبت در اونست که در اونجا برسه، نرسه که خوب میشه. هر کی در هر جای رفته رتبهش همونه، مگر برای افرادی که اینها در سرد باشم امت پیغمبر و اینها به اون مرتبه صلوح برسن. تفاوتش رتبی بود دیگه. نه هر دوی اینها بودن، منتها خب اون کیفیتشون، حرکتشون، خود ذاتشون، اینها استعداد و آمادگی رسیدن به اونجا رو نداشته. مثل که فرض کنین که خب حضرت یوسف کاری که کرد در چی داریم که پدر و مادرش و اینها که آمدن اون اون احترامی که باید که انجام بده نداد. لذا نسل پیامبری از حضرت یوسف قطع شد. خب این عمل کرچه حضرت یوسف گفته که راجب صالحین چیز نکرده، ولی این عمل خودش به حد نفسه این یه مانعی بوده، نه ببینید استعداد هر کسی مستعده، منتها استعداد باید همراه با زمینه های برای پیشرفت و اینها باشه. اون زمینه برای پیشرفت اون در همه محقق نبوده، فقط در پیغمبر و امت پیغمبر. همش دست خدا، همش دست خدا. اونو بحث اونجور بخوای مطرح بکنید، خب بله همه چی دست خدا. در خارج مطرح بکنید، طرف کاری رو انجام میده، یکی زورش 50 کیلوه، یکی زورش 100 کیلوه، خب نمیتونه 100 کیلو رو برداره. همینطور که از نظر ظاهری و بدنی اینه، از نقطه نظر چششش و برشش نسبت به کسرات، چه کسرات انفسی چیست مادی و چه کسرات انفسی، برش هر کسی تفاوت میکنه. اونطور که بخواد خودش را عبور بکنه تفاوت میکنه. در اصحاب پیغمبر شما نمیبینید، اصحاب پیغمبر متفاوت بودن. همین عماری که این همه راجبش تعریف داریم، عمار اون پرده بین دو چشم منه، و همین عمار یک جهتی داشته با وجود صداقتش و وجود که اون حیثیت نفسانیش نتوانسته بعد از رسول خدا او را از همون لحظه اول عبور بده، گیرش انداخته. این بخاطر اون جهت نفسانیشه، نه اینکه نفسانیات داره، نه اون استعداد کشش نفسانی، اون برشی که تمام عالم اگر در یک طرف بیسته این تکون نخوره، اون منظورمه. الان همین ما اینجوری نیستیم؟ چند تا از این فرض کنید که افراد و آقایان بلندشن بیان یک تظاهرات کنن، اعلامیه بدن، فلان بکنن، بازم آه چی شده، چه خبر شده فلان. حالا یکی بلند میشه میره، یکی بلند میشه چه میکنه فلانو، یکی هم صاف سر جاش میشینه یه آقا کنن اینقدر بکنن خسته بشن. من تا چیزی رو نفهمم اقدام نمیکنم. از همین دوستان ما و رفقای ما نبودن کسانی که همه اینا شاگرد آقا بودن، از آقا دستور می گرفتن؟ نبودن. ما که نه سر پیازیم نه ته پیازیم، ولی خب اون بزرگان چی؟ اون بزرگان که مدعی دستور و فلان چی بودن، خود اونها برای من می گفتن، میگفتن که وقتی که ما میدیدیم این جمعیت ها میان و میرن، میدیدیم خدایا آخه ما گرفتیم اینجا نشستیم، مگه میشه آخه، مگه میشه که این همه افراد اشتباه کنن، مگه میشه این همه افراد به راه خطا برن؟ مگر میشه این همه افراد فرض کنین که مسیرشون مسیر غیر اونا و رضای خدا رو دارن طلب میکنن دیگه، دنبال خدا دارن میرن، دنبال اطاعت از دستور دارن میرن و گه ناخداگاه میگفتن ما از منزل بیرون میامدیم و با اونها همراهی میکردیم و با تا جایی میرفتیم و چه میکردیم. یعنی چی؟ یعنی این تحملش انقدره، این آقایی که این حرفو داره میزنه، یعنی میگه با زبان بی زبانی داره میگه من اینقدر تحمل بیشتر نمیتونم بکنم. حالا من بودم هه هه میخندیدیم، حالا من نه، حالا دیگران چرا خودمونو چیز کنیم؟ چرا؟ چرا؟ چون اونی که این کارو میکنه این همونی که عکس و فلان جا میبینه، متوجه شدیم؟ دومیش هم میبینه، سومیش هم میبینه، چهارمیش هم میبینه، این همونه. اونی که الان داره این کار میکنه من دارم میبینم، این فردا عکس داره میبینه، پس اینم چیه؟ همونه. اینم رو همون افکار داره این انجام میشه، همون عکسه و همون داره میشه. میشنم سر جا اگر آدمی دیدم را افتاده که عکس نمیبینه، اون موقع بعد برم تو فکر چی شده. آدمی رو بیام ببینم کاری که انجام میده اتقان داره، عقل گذاشته وسط داره این کار رو انجام میده، مبانی رو گذاشته این وسط داره این حرکت رو داره میکنه، وقت اون موقع باید ببینم که چیه قضیه، برم دنبالش. خب آقا اینه هی قضیه سخت‌تر میشه. این که از اول لذا گفتن که غیر از چند نفر همه رفتن، به من فرمودن دیگه. غیر چند نفر، این دستشون اینجوری کردن، غیر چند نفر همه رفتن، من تا رفتن بعضیا میرن و که الان هم دارن میرن، بعضی هم نه میرن برمیگردن، بعضی همینطور میمونن، بعضی ها با ایشون بودن و بودن، یعنی همینطور در همون افکار بودن، در این حال هم با ایشون بودن. بعد یه دفعه یه قضیه اتفاق افتاد. یه دفعه یادمه ما در همون زمانها من در چیز نشسته بودم، در مدرسه آی خویی نشسته بودم، منتظر بودم که بس مثل منظومه داشتیم اون موقع که افراد بیان، دیگه یه قضیه اتفاق افتاده بود، یه قضیه کنفایکون شده بود. یه دفعه یکی از این افراد دیدم آمده رنگ بهش نیست، خدا مثلا برای خود شیخی ها خیلی رنگ. آقا متوجه شدید چی شد؟ گفتم آقا اینقدر داد و بیداد کردن که همه حاجی حافظ تو شیرازم فهمید، حالا چه کنیم؟ گفتم بشینید یک چایی من دم کردم، فعلا یک چایی بخور. خب چی کار کنیم؟ اونجا تو ورده چی کار کنیم؟ بعد یه دفعه نفر دوم آمد، نفر سوم آمد، من یادمه هیچ. آقا برید با آقا بگید که همچین قضیه اتفاق افتاده. گفتم چرش بدم، البته بعضی ها بودن اونجا که سر به سر این بند و خدا میذاشتن. گفتم باشه من میرم میگم اینا، چرش بدم. بعد من دیدم که نرم اصلا جاش نیست، یعنی شبهه میشه که مثلا برنشیدی آمدی و رفتی منزل و رفتم اتاق مرحوم آقا، دیدم که ایشون مطلع هستن. گفتم که ما مدرسه بودیم و فلان، و گفتن که اتفاقی افتاده و فلان. گفتم بله، به آیانی که به شما مطلب را گفتن تسلیت بگویید. بعد ما آمدیم در منزل و در مدرسه و اینها بودن. گفتم رفتم و آمدم و گفتن که آیان بهشون تسلیت بگیم. بعد اونایی که اینو گفتن دیدی مسئله ای هست، دیدی همینطوری هی دارید هی دارید چیز میکنید، مثلا سبک گرفتید مسئله رو، یا مثلا چیز که دیدی آقا تسلیت داد. و این همین انقدی وقت ببینید اگر یه شخصی مثل مرحوم آقا به حسب ظاهر بره، این با اون فکر چه خواهد شد، چه تصمیمی خواهد گرفت، چه افکاری خواهد داشت، چه مرامی خواهد داشت. الان هم همینه، یعنی الان هم که 15 ساله از متعاقبتان 13-14 سال گذشته، همون هم عکسه. سعه و ظرفیت هر کسی. حالا اگر من بکشم خودم رو، این عوض نمیشه. اگر خودم رو تیکه تیکه کنم، این همینه، نمازم میخونه. یه مسئله پیامبران اینا همینطوره، هر کسی یه چیزای خودشه، روی عالم خودش و روی اون سعه خودش و ظرفیت خودش، اون ظرفیت و استعداد. همه ولا پیامبران همه صادقن، همه اهل توحیدن، همه اهل صدقن، همه اهل خلوصن، همه ولی مطلب به خود کیفیت استعداد و چیز برخورد میکنه. هر کسی نسبت اونی را که من از مرحوم آقای حداد شنیدم رضوان الله علیه، اونی راه میبره که برندگیش نسبت مسائل خیلی تیز باشه، سریع بتونه تصمیم بگیره. فقط او میتونه عبور کنه از این قضایا، و الا اونایی که بیشینن و فکر کنن و چرکه بندازن و این ور کنه ور کنه، کلاشون پس محله کرد. بعد از گذشت سالهای سال یکی یکی قضایا رو میشه، ای عجب اینجوری بود، ای عجب. یکی میاد این کتاب مینویسه، یه چیزایی تو این کتابش میگه، یکی میاد اون کتاب مینویسه، یه چیزایی اون تو اون کتابش میگه، یه چیزایی اون تو مصاحبه میگه، یه چیزایی اون تو نامه میگه، یه چیزایی میگه این ای که الان در میاد، این ای اون موقع 30 سال پیش ما ای رو میکردیم، اون تو الان اون موقعی که با هم گفتن بشین زیر این کرسی اجاتون تکون نخورید، اونا میفهمیدن، اون اعار اونا کرده بودن، ما نه، ما حقیقت گفتن گوش بدیم دیگه، ما که چیزی نمیفهمیدیم، گفتن گوش میدیم. الان هم همینطور، الان تفاوتی نمی کنه. همسری با انبیا برداشتند. خدا رحمت کنه این مولانا را، تو آن هر چی هست تو این مولانا است. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. تمام اشکالاتی که الان داره میشه از گروه های مختلف، از جریانات مختلف، از افکار مختلف، افرادی رو که ما اونها را نمیدونم منحرف میدانیم، خیلی از اینا هیچ کدوم منحرف نیستن، نفهمیدن مسئله چیه. اون چرا که مطرح شده اونها با اون وجدانیات اونها جور در نمیاد، سر میزنن به یه جا میگن اصل این قضیه غلطه، اصلا این مطلب غلط، اصلا این قضیه جد. یعنی اینقدر دیگه، یعنی دیگه میذاره به سیم آخر، میگه فرض کن، میگه اصلا فرض کنید که تمام این روایاتی که از همه سند نداره، معلوم نیست که چی چیه. دیروز یه مقاله میخوندم از یک بنده خدای مثلا داشت همین مسائل میگفت، یه دفعه گفته که میگن آه خب در این قضیه در مسائل حکومتی خب نامه امیرالمومنین به مالک اشتر هست. این گفتش که بابا هر چی میشه تا میخوایم فکر کنین یه دفعه یه مهر تقدس میچسبونن دهن آدمو میبنده. خب این که الان دارین حرفو میزنه بابا تو این نامه امیرالمومنین، این دیگه به اون زمان و این زمان نداره. نامه‌ای که امیر به مالک اشتر داره مال همین زمانه، مال همین روز سه‌شنبه ماه سنه 1430 قمریه، مال همین الانه. منتها انقدر مطالب مبهم شده، انقدر در هم آمیخته شده که وقتی اسم دین میخواد بیاد همه فرار میکنن. اصلا نه عطار خدا اصلا این تو این عرصه نه بر قضیه رو قربان شکل و شمایلت هستیم، بذار ببینیم چیکار میخواییم بکنیم. یعنی اینطور مطلب چیزه. خب اگر الان فرض کنی که من باب مثال پیغمبر بود، اگر الان امیرالمومنین بود، اینه این که داری حرفو میزنه همین الان اینم میزد، همینو میزد. خب اینه این نامه، اینه این مطالب، اینه این مسائل، مسائل مربوط به اجتماع، مسائل مربوط به اداره و چیز. یا نه چون اونها نیستند و ما هستیم این مسائل اصطلاح مسئله مطرح. چجوری میشه خب آخر مثلا شخص خودش را قانع کند برای اینکه هرچه هست همینه، چطور میشه تصور کرد؟ مگر اینکه خب بالاخره بگی که آقا اجبار است و مجبور و فلان، زور دیگه، حالا زور دیگه، حالا اون یه مطلب دیگه است. میگم من با مرحوم پدرمون بودم دیگه، با مرحوم پدر تقریبا 40 سال با ایشون ما بودیم دیگه. اگه قرار بود که ما از ایشون همین فرض بکنید که ما خلاف ببینیم، خب من که دیگه چیز نبودم دیگه، حساب ما دیگه روشن بود دیگه. آخر زمان حیاتشون اون حالت خودم را من حفظ کردم، اون حالت حریت در برابر حق، نه خضوع و خشوع کورکورانه در برابر حق. حریت یعنی اختیار پذیرش حق. اصلا خود ایشون چیز میکردن دیگه، من برای رفقا میگفتم مواردی که اصلا خود ایشون چیز میکردن، تأیید میکردن. و این قضیه در مورد ما هم هست الان در وضعیتی که فعلا ما داریم، من احساس میکنم این قضیه داره تحت شعا قرار میگیره و داره بوت درست میشه و داره از اون محدوده مرام خودمون داره بعضی از جریانات داره فاصله میگه. حریت باید باشه تا لحظه ای که مرگ انسان را فرا میگیره. آزادی در انتخاب باید باشه تا وقتی که عزرائیل سراغ آدم میاد. اگر یک روزی تصور کردید که بخواهد به فردی یا به جریانی لباس قداست بپوشونه، اون لحظه لحظه خطر و مرگ انسانه، اون لحظه لحظه سقوط انسانه. یه روزی اگر برای شما آمد که نتوانستید به من ایراد بگیرید، اون لحظه لحظه مرگ سلوکی شماست. دارم بهتون میگم روز قیامت نیاید بگید نگفتی. اون لحظه ای که شما تصور کردید نمیتونید یه حرفو به من راحت بزنید، اون لحظه لحظه مرگ سلوکی شماست. اون تا وقتی شما میتونید حرکت داشته باشید، حرکت نفسانی داشته باشید، بتونید عبور کنید، بتونید مطالب رو طی بکنید که درتون یک همچنین حالتی نباشه. تا دیدید بدونید کار خرابه، داره کار خراب میشه. مثلا این همون حالتی بود که من تا آخر حیات با مرحوم آقا داشتم. یعنی همیشه با مرحوم آقا خودم را در راحتی میدیدم، هیچ وقت در فشار ندیدم. و همین حالت رو با امام زمان هم دارم الان. چرا جای رای دور بریم، اصلا بزنم به سیم آخر. همین حالت را من الان با امام زمان دارم. الان اگر یه دفعه مرحوم آقا به من میفهمه، اگر امام زمان بیاد تو حالت چطوری؟ بودم همطوری که با شما نشستم توی کرسی. حالا خب واقع چیه؟ واقع چی؟ حالا امام زمان چون امامه، من باید باهاش رو درواسی داشته باشم چون امام، یا اینکه باید با اون راحت تر باشم؟ اون از همه اسرار وجود من خبر داره. بله،
شمشیر
رو بدی و دوست کسب و کش نه، من نه هم شرفی نزدم. کجا بوده؟
چند سوالی پیش که نسبت به قسمت عیمه صحبت بود، نسبت به قضیه عزیزه که شکایت داشتن
اون بعد
نسبت به امام حسن، نسبت به امیر مومنین که مثلا گفتن که شما صلح کنید با تعداد جوهر نجنگید، یا امام حسین نسبت به امام حسن صحبت بود، اونجا شما یه چیزی تشبیه فرمودید؟
نه، من راجع به مسئله اونجا راجبه امیرالمومنین اینطور نبود. مسئله این بود که امیرالمومنین اصلا نفسش خب نفس پیغمبر بود. یه وقتی من دارم این حرفو میزنم، یعنی پیغمبر به من میفرماید که این شمشیر رو بگیر برو اون کارو بکن، من بلند میشم میگم آیا تحقیق بکنم یا نکنم. یه وقت اینه. یه وقتی امیرالمومنین این حرفو داره میزنه، انت منی کنفسی، و یا اینکه فرض کن انت منی به منزلت هارون من موسا، امیرالمومنینی که نفسش با نفس پیغمبر اتحاد دارد داره این حرف رو میزنه. پس حضرت که میگویند که یا علی برو این و اون کار را بکن، آیا این مطلب رو یواشکی تو اتاق به امیرالمومنین گفتن یا جلوی جمعیت گفتن؟ اگه جلوی جمعیت گفتن، پس این یه برنامه‌ای در اینجا هست بین پیغمبر و بین امیرالمومنین که این برنامه باید در جلوی جمعیت باید این انجام بشه. از یه طرف پیغمبر میگن شمشیر رو بگیر برو بزن، از یه طرف تو دل امیرالمومنین میندازن این سوالو بکن که آیا با تأمل باشه یا بدون تأمل باشه، تا حضرت و افراد دیگه بفهمونن که همینطوری انسان نمیتواند کاری انجام بدهد. باید کاری رو که انجام میشه، تهمت هایی که زده میشه، باید تحقیق کرد و با تحقیق بشه. این روشی بوده که در اون قضیه این روش انجام شده، اما نه اینکه امیرالمومنین در اونجا بخوان تأمل کنن و کلام پیغمبر را در اونجا از اون رتبه خودش ثابت کنن و به یک کلام عادی که قابل تفحص هست بخوان برگردونن. مثلا اینطور در جریاناتی که در مطالبی هم که بوده، به اصطلاح بینه به اصطلاح چیز اینها مرحوم آقا و اینها، یه همچین مسئلهی بوده. یعنی در بعضی موارد وقتی ایشون میگفتن اون رو انجام بده، خود ما میفهمیدیم که نباید توش حرف زد. گرچه مخالف با فکر ماست ولی میدونیم نباید هم. در بعضی از مطالب ما مسئله رو مطرح میکردیم، یعنی زمینه برای اون درخواست زمینه‌ای بود که اقتضا میکرد که به این کیفیت انجام بشه، نه اینکه به طور مطلق و اینها. لذا این مسئله و این جهت رو اگر شخصی نداشته باشه خب ممکنه جور دیگری باش چیز بشه، یا اینکه مثلا فرض کنی که اگر شخصی یه همچنین مسئله رو نداشته باشه یه همچنین عواملی اصلا نسبت به او گفته نشه، یه دفعه همیشه میره شلاقی که کاری رو انجام میده در حالتی که نمیبایستی که اون مثلا انجام بشه. لذا ایشون به هر کسی هر چیزی رو نمیگفتن دیگه. بله بله. ببینید حریت به این معناست که انسان خودش را نبایستی که نسبت در این حال که انسان نسبت به حق، انسان همیشه باید خودش را آزاد باید به اصطلاح فکر کنه، یعنی انتخاب حقی را که میکنه این انتخاب باید یک انتخاب آزاد باید باشه، به نحوی که اگر این حق در جای دیگری بود یا از فرد دیگری سرزد، نفس او در قبال این مسئله حق نباید موضع بگیره. ولی اگر قرار باشه انسان اون حق را متمحض در فرد کنه، بعد در مواردی بین اون فرض بکنید که ظهورات دیگر با این موقعیت او بین او تعارض پیدا میشه، اینجا نمیتونه تصمیم بگیره چون خودش جمود کرده فقط در اینجا.
این واقعیت در مقابل حق نیست، واقعیت در مقابل مهلت و افتاد است که
نه حریت مقابل نگفته، من تقابل تهاجم یعنی در قبال، حریت در قبال حق همیشه باید باشه. بله مثلا فرض بکنید که حالا اینایی که فرض کنید که امام زمان راحت هم یعنی چی؟ یعنی آقا بلند میشه میاد میخواد بره حرم امام رضا، از اون کسی که وارد میشه سرش رو اینطوری پایین میکنه پایین میکنه میکنه، میاد فرض بکنید که در رو نچکار میکنه، دوباره نمیدونم ازن دخول میکنه، السلام علیکم نمیدونم یا ابن رسول الله اللهم اینی وقفت على باب من ابواب بیوت نبیک، بعد اینطور میخونه، بعد یواش یواش میاد جلو. اما همین آقا توی قبرستان بقی که میره این گاف کله رو میندازه میره توی قبرستان، با کفش هم میره وای میسته. اینه منظورم. امام رضا پدر امام زمانه، از نقطه نظر شرافت جد امام زمان محسوب میشه. قبرستان بقی 4 امام به اصطلاح وجود داره، اونجا 4 اجداد امام رضا هستن، اونایی که 4 هستن به جای یکی 4 هستن. همینطوری با لنگ کفش میری اونجا تا دم اونجا وای میسی، بعدم یه نگاه به اونجا میکنی، یه نگاه به اون کفترهایی که میان دون میکنن، یه نگاه به قبر ام البنین، بعدم فرض بکنی که میخونی راتو میکشه با همون کفش میاد خیلی زور بزنی سر قبر ابراهیم هم میری، سر قبر عثمان ابن مظعون و اونام فرض کنی که دور میزنی، درست؟ در حالی که توجهی که شما داری میکنی موقعی که قبرستان بقی میری همون نگرشی باشه که به مشهد و زیارت امام رضا بری، این میشه چی؟ این میشه همون راحت بودن. نه اینکه وقتی که زیارت امام رضا بری حالت با اون بینکه و بین الله دارم میگم و حالت با اون موقعی که قبرستان بقی بری فرق کنه. حال توجه اینجا و افراد آمدند و زری هست و نمیدونم اون شمشیرهایی که پادشاه ها دادنم اونا آویزون هست و بعدم طلا و جواهر خیلی به امام رضا بسته و گنبد و فلان این حرفا، حال توجه خیلی خوبی پیدا بشه. ولی قبرستان السلام علیکم یا امت، ببینی که نه فرق میکنه. این اونیست که من میگم. و وقتی که ما با امام زمان برخورد میکنیم سر رو اینطوری بکنیم پلام کنیم این حرفا نداره. السلام علیکم یا من سلام علیک رسول حال شما الحمدلله امری داری بفرمایید خدافظشون. خب مگه دیگه چی غیرتی؟ حالا حتما باید کله رو بکنیم پایین پایین رو نگاه بکنیم. بابا حضرت میگه بابا سر تو بلند کن چه خبره؟ چته؟ برای خودمون عنوان میتراشیم در ذهن خودمون، عناوینی که نفس ما را مقید به ظاهر میکند و در چارچوب ظاهر حبس میکنه. این روشی است که عرض میکنم الان داره انجام میشه و باید این شکسته بشه. این قضیه هر کسی از رفقا در قبال حق مسئوله در اینجا و هیچ کس نسبت به دیگری برتری نداره، همه یکی هستیم. هر کسی در صحبتش جوری نشون داده بشه که جنبه تحکم داره یا اینکه در صحبتش جوریست که به این حریم نباید کسی وارد بشه، از دیدگاه من این فرد مطروده، هیچ برو برگردی شوخی هم با کسی نداره. و هر کسی در دیدگاهش نسبت به این قضیه آزاد باشه، راحت باشه حرفو بیاد بزنه و انتقاد کنه، او رفیق منه در دنیا و در آخرت صاف. و هر کسی غیر از این بخواد باشه، او رفیق من نه در دنیا هست و نه در آخرت صاف. حساب اونو تصفیه کردی دیگه. این حرفان این آقا اینجا هست و نباید حرفی زد و حریم نگرداشت، تمام اینا مزخرفاته ما در آوردیم اینجا، چرندیات آوردیم و اضافه کردیم. 70 سال بابای ما اومد این بوتا رو بشکنه، تازه اینا بوت دارن درست میکنه. غلط میکنه اون کسی که بگه نباید با آقا حرف زد، بدنی تو دهنش از طرف من. غلط میکنه اون کسی که میگه نباید انتقاد کرد، آقا هم مثل بقیه اشتباه میکنه و کار خلاف میکنه. خواهد ببینید الان این رفقای ما میان میگن آقا اون کاری که کردی اینقدر من خوشحال میشم، اینقدر جدا من چیز میشم، منبسط میشم، الحمدلله یکی پیدا شد اومد از ما یه ایراد بگیره. یکی از ما بیاد یه فرد بکنید که یه کاری به چیز بکن. ما همه رفیقیم، آقا صدیقیم، این بازی ها چیه؟ استاد چیه؟ ولی چی چیه؟ استاد چیه؟ این مسخره بازی ها چیه؟ من تعجب میکنم وقتی یک همچنین سفره ای را بزرگان اولیای خدا این سفره را پق گستراندن، اون سفره را انداختن، چرا ما نباید از این سفره بیایم بهره بگیری؟ چرا واقعا بیایم وقت خودمونو به همین مسائل رو بیایم بگذرونیم و هیچ فایده برامون نداشته باشه و دائما در همون تار عنکبوتی خودمون گرفتار باشیم؟ چرا؟ برای چی این کارو بکنیم؟ حیف نیست؟ واقعا حیف نیست شما 30 سال براتون بگذره بعد از 30 سال بفهمین رشد نگردین؟ ای بابا وقت بعد بیاین گردن من بدازین، خود چرا نگفتی؟ خود تو چرا نیومدی بگی؟ تو چرا نیومدی؟ اگر این مسئله مهمی بود خود چرا میومدی بگی دیگه؟ خب در حالی که ما اومدیم و تو همون مطالب خودمون و تو اون حریم و توی اون چیزهای خودمون آمدیم. من الان در خیلی از جاها دارم میبینم یه همچین جریاناتی هست، مقابلا خواهم کرد، یعنی بنابراین دارم که دیگه اگر بعضی ها میخوان مطالب رو شوخی بگیرن خب چیز نکنیم، جاهایی هست یه همچین مسائلی هست. و خب یه مقدار این قضیه این است که خب این قضیه ضررها به خود شخص برمیگرده، خب خودش میدونه بین خود، یه مقدار اینا انعکاسات اجتماعی داره. اینجا دیگه نمیشه فرض بکنی که شخص بیاد هر کاری دلش میخواد بیاد بکنه و به هر قسمی میخواد جریانی را بگردونه و به هر نحوی بخواد چیز بکنه. ضرری که خودش میبره خودش میدونه، اون دیگه مربوط به خود. ولی اگه قرار باشه این قضیه بخواد در خانواده ها بخواد تأثیر بگذاره، در روابط اجتماعی بخواد تأثیر بگذاره، اونجا دیگه جای سکوت و اینها دیگه نیست. به طور کلی خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید مواظب باشیم. شیطان خیلی سریع از این نقطه نظر سراغ انسان میاد، از هر دو قسم، افراد و تفریطش، از هر دو قسمش خیلی سریع شیطان میاد و اون به اصطلاح راه صحیح را با این تقدسات منحرف میکنه، با لباس تقدس و با لباس حرمت نگه داشتن و نمیدونم احترام نگه داشتن و فلان این حرف. احترام به جای خودش باید محفوظ باشه، هر کسی باید احترام تو رفیقش رو داشته باشه دیگه، در شوخی های بی خود، مطالب بی خود، مطلق گفتن ها، خدای نکرده حالا برگاهی قد به غیبت و اینها هم بخواد برسه، اینها چیزهاییست که همیشه مذمومه. ولی خب بالاخره یه وقتی این احترام خودش میاد برای انسان یه گرفتاری ایجاد میکنه، میبنده انسان رو، خب اونجا آدم ضرر میکنه دیگه، ضرر حداقلش اینست که میمونه دیگه. حالا مطالب دیگه ای که خب امروز که خب بحثه.